دو. بله. اگر که خودم بگم، یعنی مثلا شما سلام خوبی، قفم اینجوری نشده؟ نه. قدش دقت کن این رخ اینو. نه خب هم معمولی دیگه. یعنی قفم نشون نمیده پای روز جای خیلی گره کردم اینا. حالتی بود و اینا. این سم است. ریا قبل و حین عمله، بعد عمل میشه سمعه. سین عین یعنی گفتنی که شما بشنوید. اما یه جای آدم تو استرار قرار میگیره، یعنی به من یه اتهامی زدن، بعد خودم دفاع. یه موقع نیاز به دفاع نیست، میگه شما که اینی، میگم که اگه من اینم انشالله خودم منو هدایت کنه، اگه شما اشتباه میکنید خدا ذهن شما رو اصلاح کنه، تمام، دعوا رو ادامه نمیدم. اما یه جا اگر یه چیزی از خودم دفاع نکنم چی میشه؟ گرفتاری درست میکنه، در معرض اتهامم ممکنه آبروم بره. میگم این قبضی که من انقدر کمک کردم، نمیخواستم بگم ولی چون گفتید مجبورم از خودم دفاع کنم. واقعا نه که من به شما رسیدم یه جوری داری به من نگاه میکنی مجبورم از خودم دفاع کنم، دیروز خیلی گریه کردم. این نه، اگه واقعا یه جایی راه خروج از یه استراری جز این که یه کار خیری رو افشا بکنم نبود، لابس واقعا نبود. نه خب یه جایی مجبورم، یعنی فرض کنم من میگم تو اون ساعت شما مثلا یه کسی از دنیا رفته کشتنش، میگن شما دیشب این ساعت کجا بودی؟ خب من اون ساعت مثلا داشتم یه جای عبادت میکردم، مجبورم بگم. نگم خب منو میگیرم به عمر قاتل میبرن دیگه. من میگم من حتی منو بکشی نمیگم، خب خودم دیگه باید بگم. آره اگه چیز خاصی نیست نکن. نه مثلا یه وقتی میگن آره شما اینجوری، خیلی وقت آدم میسه بهش میگن میتونه خودش دفاع بکنه، اما لازم است همه جا خودش دفاع کنه. صبر، صبر معنادار و سکوت معنادار آدم روش میده. یعنی فرض کنید یه جایی با آدم تهمتایی میزنن، آدم هیچی نکن. نه یک چیزی گفتم حتما برام جواب بدم، یعنی یکی گفته برام اینو جواب بدم، این گفته برام جا. این که پیگیری چی میگن با دوی بری جواب بدی، این غلطه. بعد دیگه حالا این یه چیزی بگه اون یه چیزی بگه، بعد اگه صبر کردید، اگه در واقع پاسخگویی برنامه‌ریزی، خدا آروم آروم به شما رشد میده، سعی صدر میده. والله چجوری ما یک نفری در یک جای یک چیزی گفته، چی گفته، برای چی گفته، به من گفته، کی بهش گفته بودی که من بگی؟ خب تو با این رویت میتونی در مستر کاری قرار بگیریم. این میزا شما فکر کنین آقا پیگیریم باشه که در موردش چی گفتن؟ هیچ. یعنی من فکر میکنم مثلا 500 تا آقای دیگه همراه آقا فقط باید فضا مجازی رو مثلا همجور پرید بگیرن. نه نه جواب ول، فقط پرید بگیرن، ول کن، راه خدا رو برو، از موضع تهمت دوری کن. هر کی هر چی گفت خدا اگه او درست میگه منو اصلاح کن، اگه اشتباه میگه او رو اصلاح کن، تمام. ان الله خالصتا. بله. آره ایبی نداره، چرا میخندین؟ طبیعیه. ببینین اول اینکه تا تعریف میکنن احساس کردین خوشتون اومد، زیر رب بگین لا حول ولا قوت الا بالله العلی عظیم. خطبه نماز جمعه رو دیدین؟ اولی که مردم شعار میدن، آقا دره که دستکون میده به لباش دقت کنید، دائما آقا ذکر میگه. یعنی یه وقتی که از آقایون از خودشون شنیدم، به همین فرمودن که من کنار آقا نشسته بودم، مردم آقا وارد شدن، مردم شروع کردن شعاردن که خونی که در رگ ماست هدیه به رهبرمون. دیدم آقا یک لحظه اینجور کردن سرش رو انداختن پایین، دارن ذکر میگن. یعنی دائما خدای من هیچی نیستم، اینا همه لطف تو، اینا محبت توه، اینا اگه تو خواسته باشی مایلن، نخواسته باشی اینا همه رو برمیگردن. من که القلب حرم الله دیگه، اون متوجه میکنه. یک زیر لب سری بگید، سری بگید لا حول ولا قوت الا. دو اگر میبینید داره خوشتون میاد شلوغ کنید فضا رو با مسخره بازی، کجاش دیدی؟ یک اشکایی میریزم من که اون بگه خب بسه بسه تا. یعنی احساس میکنی این اگه آره خیلی نماز خوب مثلا بزرگی خودتونه، نه احساس کردم قنوتت خیلی خوب بود و اینا، خواهش میکنم اینا اصلا تو رکوع دیگه حالا دو تا دیگه بگن شما باری میفتین. خب اگر اینه شلوغ کنید فضا رو، نذارید ادامه بده، شاید او قصدی نداره ولی ظرفیت شما رو دور از جون شما در نظر نگه، هی داره میگه، خب داره میگه، بگین آره کجاشو دیدی، یک نمازی بود من رفتم معراج و اینا، الکی میگی آره الکی میگه، شلوغ کنید نگه ادامه شو، چون اصلا حس خوبی نیست که یه جوری از آدم تعریف کنن، یه جوری میشه آدم مثلا بس دیگه کافیه دیگه، نه حالا اینو اینم است، چون ولی الانسان علی نفسه بس خودم که میتونم، شما رو خودم عرض میکنم مثلا یه چیزی میگه بابا این نیست اصلا، کم من سنا ان جمیل لست اهلا له نشرت تو نشدی خالصتا. بله شما با اون جایی که نشستین به نظرتون حق سوال دارین اصلا بفرمایید. خب دیگه نگفتم پنهان کنید هیچ کار دیگه نکنید، اگر پنهان کردین احساس کردین که خواهش میکنم همین خواهش میکنم شدین، چی شما رو جسارتا آدم میکنه اون کار رو انجام بدید، مثلا همه رفتن داخل نگه جلو بقیه هم. همه رفتن شروع کنین کفشا رو جفت کردن، به خودتون بگین تو هیچ چی نیستی ها، بی خود گند دماغی نکن، کفشا رو جفت کن، خیلی خوب. حالا اینجا کارایی که هیچ کی نمیبینه و شما رو حسابی اومد پیش مرحوم میرزا جواد آقای ملکی تبریزی رحمت الله علیه، یه تاجر سرشناس اهل عبادت، گفت میخوام چشم باز شه، فرمودن که این خربزه رو پوستاشو بردار از تو بازار تبریز رد شو، از این بر وارد شو از این بر خارج شو، گفت من تاجر سرشناس پوست خربزه یا هندونه یکی از اینا بود، گفت من نمیدونم چیکار بکنم، شما بگین برو تهجد کن فلان کن، و میرزا جواد آقا فرمودن فقط راش همینه. خب اینم میدونست که میرزا جواد آقا دارن میگن که بالاخره المراقبات نوشتن، گفتش که باشه برداش پوست خربزه رو برداشت تو بازار تبریز رد شد از اون ور اومد بیرون، میگه من از بازار خارج شدم احساس کردم دارم میبینم دیگه، اومدم پیش میرزا، میرزا گفتن پوستا رو بده، گرفتم دست خودش اومدن تو بازار رد شدن، گفتن نیاکن مردم کار حواسشون به کار خودشونه، به من و تو کاری ندارن، ولی تو اگه فکر میکنی این کار تو رو میشکنه باید خودتو بشکنی. یا همسری داشتن آیت الله قاضی رحمت الله علیه، وارد خونه میشدن فوش میداد و با کفش میزدیشون رو، کفشو پرتا میگستم دای قاضی شاگرد بودن طلاق بودین زنی که بی‌تربیت فلان اینجوری، ایشون فهمدن نه نه باشن، ایشون من میام بین مردم عرض ارادت میکنن دستم میبوسن فلان اینا، میام این برخورد این خانم باعث میشه من تنظیم شم. حالا شما با همسرتون این کار نکنید، اول کفش عزیزم می‌خواستم که آدم بشی و اینا، یا اگه همسرتون مدیره یه تیر بزنیم به دستش، می‌خواستم دیگه چون خیلی مدیر هستی اینا، بعضی کافی مرد بیرون تحقیر میشن نگران نباشین انقدر به ما تیکه میندازن. بله عزت کجا؟ موقع تو خیابونه، تو خونه از این خانم بی‌احترامی میکنه بکن. میرزا جواد آقا برای یه تاجر تشخیص میده کار پاکان را قیاس از خود مگیر. حالا ما الان همین من از کلاس هر جز درسه میام چهار تا پوست خربزه دستم باشه، خب یه آدمی راه حلش یه چیزه، به همین خاطر به شاگردا به هر کی میگفتن تو یه کار بکن، تو نماز شب بخون، تو برو به مردم خدمت کن، تو برو تو صف نونوایی واسه تو، هر کدوم از ما یه گیری داریم، خب گیر همه ما شاید که حالا من برم ایشون میگن شما لطفی نماز بخونید دیگه چشمتون باز میشه، خب نماز نمیخونم یک ذکر میخوام، همون بازیه که ما داریم تو ایران. من غیبت شما رو ببخشم چشم باز میشه، من غیبت شما رو ببخشم و من کانتی حاضی اعما فواف الاخرت اعما و ازل و سبیل خواهم شد. خالصتا دو تا نکته در موردش بگیم که احتمال داره. یک عبارت رو ببینید، قول پیامبر بگو ان کانت لکم الدار الاخره عند الله، اگر که خانه عقبا نزد خدا در حالی که خالصتا من دون الناس، چیه؟ این دار آخرت برای شماست، یعنی در حالی که برای شما هست و برای غیر شما نیست. یه احتمال اینه که خالصتاً رو حال بگیریم برای دارالآخره. اینجا یعنی این که خانه عقبا اختصاص به کی داره؟ یهود. چون خالصتاً حاله، یعنی لکم الدارالآخره، در حالی که خالصتاً برای شماست، نه که برای شماست برای غیر شما هم هست، برای شماست خالصاً برای شما و برای غیر شما نیست. اگر حال بگیریم برای دارالآخره، یعنی این که مال شماست و برای شما غیر شما نیست. این حالت اول. دو، فقط برای شماست، یعنی اختصاص از توش در میاد. حالت دوم اینه که خالصتاً یعنی خالصه. مثل چی؟ من مثلا به شما میگم که این مثلا چیزی که آوردی، این جنس خالصه. خالصه یعنی چی؟ یعنی ناخالصی، ضایعات توش نیست. خب خالص بودن قیامت به چیه؟ خالص بودن دار آخرت به اینه که همش چی باشه؟ نعمت و راحتی و خوشی و همین خوش بگذره دیگه. یعنی از رنج و شائبه و گرفتاری و قصه و تبعات و اینا چی باشه؟ در اما مثلا آقا تو بهش انسان مثلا میوه میخوره یا خوراکی میخوره یا شیر میخوره، بعد برای تجدید وضو باید بره؟ نه. ما در بهش قضای حاجت نداریم، چون به همین خاطر چیز نیست، خوردن تبعات نداره. تبعاتو خب بس ما الان میتونیم 50 کیلو شفتالو بخوریم. ببینین اگر ان شاء الله بهش تشریف ببرین یه مقدار سطح فکر میاد بالاتر. اما بار خوردن چی؟ یه لذتای دیگری هم هست، معنویتی، فکری، عرفانی. بهش نوجه همجی درختار داره از ریشه میخوره میاد جلو. خسته نباشین، جسم ما و روح ما مشهور میشه، جسم ما و روح ما میره بهش ان شاء الله اگه جهنم نره. هم جسم هم روح. سارم بودن از رنج و شایبه. خب کدوم یکیش بهتره؟ بازم مانعت الجمع نیستن. خدا میخواد یه تیکه به اینا بندازه و بگه بی خود میگید که بهش اختصاص به شما داره. اگر که واقعا قیامت و خانه عقبا خالصتا برای شماست، یعنی برای بقیه نیست، اختصاص به شما داره و همش هم نعمت و خوشی و خرمی و سرعالی، واقعا اگر اینه خب درخواست مرگ کنید دیگه، زود برید به اون نعمته برسین. هر دو تا معنا رو میشه گرفت، اشکال نداره. مهم اینه که خدا میخواد با این یه تیکه واره یهودیا بکنه و اختصاص یهود به اینها رو چیکار بکنه؟ اختصاص بهش به اینا رو نفی کنه، که بی خود دارن میگن. اگر راست میگفتن درخواست مرگ میکردن. ان کانت لکم الدار الاخره خالصتا من دون عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت. در مورد فتمنوا الموت یه سه نکته عرض کنیم: یکی آرزوی مرگ، نسبت افراد و مرگ، و احتجاج در قرآن، تا برسیم به این که یکی از بزرگواران گفتن این چیه، گفتن میرسیم که چجور احتجاج تحدیه چیه. سه نکته رو عرض کنیم. اول آرزوی مرگ. آرزوی مرگ یه وقتایی مذمومه، یه وقتی ممدوحه. ممدوح ظاهرش ممدوحه ها، ممکنه باز باطنش مذموم باشه و دروغ باشه که میرسیم. آرزوی مرگ کجا مذمومه؟ یک، وقتی که انسان مرگ رو چی میدونه؟ نابودی میدونه. ریشه این که کسی مرگ رو نابودی میدونه چیه؟ معاد رو رد میکنه. خب کسی که مرگ رو نابودی میدونه و معاد رو رد میکنه مواجه میشه با دنیای سخت، دنیایی که درش سختی، بیماری، گرفتاری، نقص اموال و انفس و ثمرات و اینها وجود داره. چیکار میکنه؟ تقاضای مرگ میکنه. یعنی انسان سختی دنیا رو میبینه، از اون برم معتقد بعد مرگ خبری نیست. خب ما که میخوایم 10 روز، 100 روز، 10 سال، 20 سال همچنان چی باشیم؟ تو حول و ولا و اعصاب خردی باشیم که کی این دنیای با سختی تمام میشه و ما دیگه نابود کامل میشیم. پس هرچه زودتر اتفاق بیفته برامون. تقاضای مرگ میکنه، بعضی وقتا به این اکتفا نمیکنه. چیکار میکنه؟ خودکشی میکنه. پس آرزوی مرگ مذموم، حالت اولش مال جایی که کسی مرگ رو نابودی میدونه، چون معاد رو رد میکنه و چون معاد رو رد میکنه سختی دنیا برای او قابل تحمل نیست، لذا دست به چی میزنه؟ آرزوی مرگ یا حتی خودکشی. این حالت اول. حالت دومی که مذمومه اینه که مرگ رو نابودی نمیدونه. با چرا تقاضای مرگ میکنه؟ ها؟ فکر کنم نوشتم ها؟ یه نفر همینجا آروم میگه از زندگی. کی داشت میگفت؟ از زندگی؟ خب همون رو با دست بلند. از زندگی چی؟ راضی نیست. این واقعی یا نه که بعضی مادرها بچهشون مثلا یه روپایی میزنه، خدا منو مرگ بده که تو روپایی نزنی. خب روپایی که اشکال نداری میزنی، 20 تا 50 تا 100 تا یه مقامی هم کسب میکنه. آرزوی واقعی مرگ، خدا مرگ منو برسون فلان. برای چی؟ از زندگی راضی نیست. عدم رضایت به تقدیر الهی. سختی دنیا رو میبینه. خب این مال چیه؟ چون اصلا این آدم نمیدونه کجاست. ما کجاییم؟ ما آمدیم یک جایی خوش بگذرونیم، بخوریم، بریزیم، بپاشیم. ببین اصلا اشتباه اومدی، آدرسو غلط بهت دادن. اینجا کجاست؟ دنیا. تعریف سه کلمه ایش چه؟ نه، سه کلمه صرف نه، بگیم دارون بلبلای ها ترجمه کنین. خونه ای که به بلا محفوفه یعنی چی؟ یادتونه؟ بذارین خودشون بگن. دو تا چیز وقتی تو هم طوری بپیچن که نشه اصلا جداشون کرد، میگن حفه حفه. شما ببینید بلند شدید اومدید، خوب دقت کنید. آقا یه برنامه کوه گذاشتین جمعه، بریم کوه. ارا آمدی ای بابا همش چرا سربالایی میریم؟ بزرگوار گفتیم داریم میریم کوه، یعنی بالا. خب یکم پایین هم میرفتین، اون چیه؟ این صعود به کوه، اون سقوط در در رست. انشالله اونم قسمتت میشه. تو اصلا نمیدونی کجا آمده. رضایی میگه ای بابا همش که داریم میریم بالا، حداقل اگه پایین نمیریم یکم مسطح بریم. بزرگوار کوه کلش رو به بالاست. اینا که تو دنیا راضی نیستن به همین میزان مضحکن. اینجوری میکنن ای بابا آدم این از دنیا میره چقدر مصیبت. بزرگوار این دنیا چیه؟ دنیای فانی. یعنی افراد همش به ترتیب میرن میرن. دیروز یه برگری می‌خواستم امضا بکنم، معاونم پیشم میگم که چند روز، میگه یکم، میگم دی تموم شد، میگه آره الحمدلله. بهش گفتم حالا ببینیم بهمن چی میشه. روز 30 دی باز ما یکی دیگه دانشجو اونات دست دادیم. خب یه دانشجوی درجه 1 به درد بخور اردو جهادی برو، خیلی بچه خوبی بود، حالا الهیاتی بود، بعد تو راه اصفهان، اهل اصفهان بودن. با خانمش تصادف کرد، خودش رفت تو کما، خانمش الحمدلله به هوش اومده. رفت تو کما و بعد دیگه پری شب دیدن فایده نداره، اعضای بدنشو اهدا کردند و از دنیا رفت. یعنی آدم من احساس میکنم خدا قیامت به من یکی میگه، میگه تو یکی واقعا خجالت نکشیدی این همه آیه و نشانه، این همه دیگه چند تا آدم 15 ساله و 20 ساله و 18 ساله و 25 ساله جلو خودت بعد از دنیا میرفتن تو باور بکنی قیامتی هست و دست با تو جمع کنی. نمیدونه اصلا کجا اومده. بعد اینجوری میکنه چرا بالا میری؟ میگیم بریم بیابون نوردی. ای بابا تا چش کار میکنه بیابونه عزیزم. گفتیم داریم میم کجا؟ بیابون گردی. نوردی حتی غلطه، بیابون گردی، چون نمیبردیم دیگه میگردیم بیابون گردی. این همین همش همینه صافه. دنیا آمدی اینجا یه جاییه، با بلا طوری در هم پیچیدنش خودتو بکشی دنیا از بلا جدا نمیشه. خب اون که همه شد بدبختی. حالا به بشارت بدم، البلاء لل بلاء. بلا مال کیه؟ مال دوستیه. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. شما نماز جمعه میرین به خطبات دقت هم میکنید دیگه؟ آره آره. و ذکرهم به ایام الله، نه و ذکر هم به ایامنا یا ایامکم. ایام خرمشهر را خدا آزاد کرد. این فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. خیلی صبر خیلی شکر. خاصیت دنیا همینه. اگر نمیدونی به نظرم یه بار سوال کن یه سوال بپرسم بفهم ما کجا اومدیم. من توضیح بدم خدمتتون، جایی که شما اومدین علت دوام توش، بله علت دوام. خب بدبختیه که قسمت دوم بگم، هر که در این بعض مقرب تر است. این آیه قرآنه، هنالک ابتلی المؤمنون. ما با بقیه که کاری نداریم، چون مؤمنی تحویلت گرفتم. و زلزلو، دوچارتون میکنم، زلزالن، وحشتناک، شدیدا، دهشتناک. من چون شما اینجوری این تکونتون رو ببینم چی ازتون میریزه. حالا یه آدم ولی که همه او بطنو، همه امتش اینه که شکمش رو پاسه، بی کاری ندارم من، خدا من با تو کار دارم، من میخوام تو رو روش بدم آماده یک کاری بکنمت. حالا تو کوچکتر ای بابا بازم ما، بگو آخ شون بازم ما. تابستون یه آدم حسابی بعد جریانات سیاسی ما اومد پیش من، در چه حالی بودم؟ خوب سرحال الحمدلله، خیلی آدم نازنینیه. به من گفت، من در جوانی شاید گفتم براتون، ابتلا پیدا کردم به یه بیماری اصلا فاجعه، فاجعه. رفتم پیش فلانی، یه فلانی که دیگه باید بگم روحی فدا، گفتم همچی چیزی شده؟ به من گفت یه عارف 40 سال در خونه خدا، جزع فزع ناله لابه قصه، که خدای منو مبتلا کن به همچی دردی، به من یه ابتلای بده که من در خونه یه سانت اون برتر نره. این یه نگاهه، یه نگاه می ای بابا چرا من باید تو زمستون سرما بخورم؟ به طور طبیعی تو زمستون انسان ها سرما میخورن، خب انسان ها سرما میخورن. خب این عینک رو بزنی دیگه اصلا عدم رضا مال چیه؟ مال اینه که شما آدرس نگرفتی، اومدی سوار هواپیما شدی که بری مناطق گرمسیر، در حالی که بلیط مناطق تو بلیط قطب رو گرفتی، اومدی میگی وا چقدر سرده. خب بزرگوار، این هواپیما که نوشته بود که به سمت قطب میریم و لباس اسکیموها رو همراهتون بیاریم، اگه میخوای مناطق گرمسیر بری، بلیطش اینه، جایی که تو الان دیگه اومدی، تا یه هفته دیگه هم هواپیمای از قطب به سمت شهر شما حرکت، یه هفته اینجا هستی. حالا یه قور بزن، به جایی که قور بزنی از لباسایی که هست استفاده کن، خودتو بپوشون تا آسیبه. کل قضیه اینه، ما هیچ وقت به این که کجا هستیم فکر نمی کنیم. اگر فکر کنیم چی میشه؟ راضی میشه. خاصیت دنیا اصلا همینه، غیر از این بود باید تعجب میکردی. چون نابود، مرگ نابودی نمیدونه، ولی چون راضی نیست، سختی دنیا رو که میبینه از تقدیر الهی شاکی میشه، درخواست مرگ میکنه. بفرمایید شما. اصلا بسم این همانی نبود، فقط برای تقریب به ذهن بود، هیچ چی نمیشه به دنیا شبیه کرد، نه کوه نه چی دیگه. گفتم گاهی اوقات ما فهم درستی از موضوع نداریم، فهم درستی از ما نحن و فی نداریم. تو دنیاست مطالبات غیر دنیایی داره، میگه چرا اینجوریه، چرا میپرسی چرا، اینجا همینجوریه، دنیا همینه. خب این مال اینه که دنیا رو نمیشناسه. اینجا جاییست که اومدنش به خدا آدم نبوده، نیست. مثل اتفاقات دنیاوی که فکر کنین سیل اومده، من نمیخواستم سیل بیاد، من نمیخواستم، ولی بارون که بیاد ممکنه سیل بیاد. این که ما فکر کنیم تو همه چی اختیار داریم، مال اینه که دنیا رو نشناختیم. بفهمید ردیف دوم. چرا؟ خب بچه رو کی داده؟ من دادم، خودم میگم بده. بهتون گفتم دیگه، من را میام بالا بیام چی؟ آره به حرف آسونه. وقتی افرادی تو این عالم هستن که در مقام عمل هم همین کار میکنن، این یعنی هم محال نیست. بس اینه، چون یه عده معدودی دنیا رو میشناسن. بچه مثل خودکاری که من به شما دادم اول کلاس، جزتون رو بنویسین آخر کلاس میگم بده، شما تصورتون این نی، یعنی فهم میکنید وقتی میگم این امانته، شما معنای کلمه امانت رو نمیدونید، فهم میکنید مالکیته، لازم میگم خودکار رو بده، جیغ میزنید، میگم خودم امانت دادم، میگی نه امانت دادی دیگه، میگم امانت یعنی بدم بده، میگی نه امانت دادی یعنی مال خودم، شما معنای امانت رو نمیدونید. نمیگم صبر به معنی گریه نکردنه، انسان گریه میکنه، قصه میخوره، کلمه ای که خدا را ناراحت بکنه به زبان جاری نمیکنه. خب ما خدا انشالله شاد بکنه روح اون دانشون که دو هفته پیش از دنیا رفت، پدرش تو بیمارستان من یک ساعت خورده کنش جسته بودم، هی میگفت لا حول یا فاطمه زهرا لا یام کرمه، که یک کلمه میگه بچه من از دانشگاه امام صادق زود فارغ التحصیل شد، فارغ التحصیل از زهرا شد. واقعا من احساس حقارت میکردم، جوون 18 ساله بچه دسته آن دست نشاش اومده مثلا نوشته ای دنیا اجازه نمیدم منو از آن خودت بکنی، یه بچه 18 ساله. پدر چقدر خب این فهمیده، ولی میگم گفت خدایا امانت منو بپذیر، دائما خدایا منو با بچه‌م مشهور کن، بچه‌م از من جلو زد. این یعنی میشه این؟ او فهمیده دنیا یعنی چی، من که نفهمیدم. حالا یه فرض کنید ضبط ماشینمو دزدیدن، به خدا فحش میدم. خب همه اینا رو خودش داده. این عینک رو اگه زدیم کلا روی کرد فرق خواهد کرد. اما خب میگم هم شناخته سخته، هم روی لازم. پیامبرم ابراهیم از دست میدن گریه میکنن، گریه عیبی نداره. به قول آیت الله طباطبایی بعد از این غم اومده بودن منزل مرحوم پدر خانم ما، اونجا فهم بودن که غم صبر معناش این نیست که گریه نکنید، معنای صبر اینه که یه باری از دوش اون مرحوم اومده رو دوش شماها، این بار رو بپذیرین و به منزل صبر یعنی این. خیلی جملهشون خوب بود، ولی این که خود ایشون شروع کردن گریه کردن، گریه بکنید ولی این باری که دوشتون اومده رو با دل خوش با طیب خاطر بپذیرید. دو بفرمید داران بلبلائه محفوفه، خانه‌ای که با بلا درهم پیچیده شده. درهم پیچیده شده چرا محفوفه رو میگه؟ حفه تو زبان عربی قاطی کردن دو تا چیز با هم، طوری که اصلا جدا. شما نخود و لوبیا رو که قاطی کنین اصلا جدا میشن، ولی نمک بریزین تو آب بزنید دیگه اصلا جدا ظاهرا نمیشه. حالا که بجوشونین فلان اینا، نه ظاهرا دیگه اصلا جدا نمیشه. شما فهمید؟ اصلا وارد اون نشدم، گفتم بلا. اما همین نکته که میگن مادر گریه میکنه. الان به مادر یه چیز بگم این بچه تو میخواست شمر بشه، باز گریه میکنه؟ حضرت خضر بچه رو کشتن، حضرت موسی فرمودن خب قتلت نفسن، یه آدمی رو کشتی. حضرت گفتن که خدا بهترشو میده، اقرب رحما میده. اون بچه که حضرت خضر کش، خدا به اون پدر و مادر بچه یه دختر داد. از اون دختر 70 تا پیامبر به دنیا اومدن. 70 تا پیامبر مادرشون، مادر بزرگشون یا جدشون همون دختر بود. اما نمیشه اینو به همه جا بگیم. من هر کدوم بگیم خیر در این بود، خب ممکنه اون میت رو ضایع بکنیم ما. خدا به من میگه من تو رو دوست دارم، یه روز دیگه زنده باشی خراب میکنی، همه الان میخوام ببرمت، من باید خوشحالی جیغ بزنم. واقعا من در حد دوست داری؟ آره. اطرافیان اگه اینو بفهمن باید خوشحالی کنن. خدا را شکر که خدا عاقبت به خیر فی سلامت من دینه بردش. اگر این باشه که اون سطح بالاترش بودستم نخواستم وارد اون بشم، بزن ما کلمه شر رو به کار میبریم. بلا، بلا یعنی امتحان، یعنی آزمون. سیغل ببینیم ازت چی تشمیه و میمونه و چی در میاد ازش. بفرمید. خب دیگه هر چی که علقه ایجاد بکنه. بله طبیعتاً به من میگن خودت از زیر مریض شدی، بچت میگم خودم. اما خدا میگه امتحان تو باید اینه که خود تو مریض کنه. بخشی از امتحان تو دیگرانه، اموالت، اطرافیانتان، همه امتحان ها که کسالت و گرفتاری برای خدا آدم نیست، که اونم یه ابتلا و اون ابتلاست که سخته. ولی خدا میگه تو خود مریض شی بمیری. خیلی برام قابل تحمل تره تا بگن اطرافیانت مریض شن بمیرن، یعنی سختی اونا رو ببینم در حالی که خودم چیم سالمم ظاهرا. این خب سخت‌تره دیگه. شما بفهمید بس اینه، این دعا کردن نیستش. ای خدا من نمیخوام تو این خراب شده باشم، ببر منه بی همه چیز بدبخت و اینه. اما یه وقت هست اینجوری دعا میکنیم خدایا اگر عمر من طولانی میشه به تو نزدیک میشم، به من عمر طولانی و ابدی بده. اگه باعث میشه از تو دور بشم و شیطان بر من غلبه کنه، همین الان منو ببر. این دعای خوب مرگه، نه اینکه من لامصب، من بیدی، من بی همه چیز، من ام المصائب، من مظلوم جرگشو ببر. بگیم بابا چون میدونی اون بر نعمته درخواست کردی، این الان درخواسته؟ بله دیگه، یعنی خدا من امتحان نکن، زود ببر. آفرین، مثل اینا که برنامه جعفری میگفتن دعا کنین ما شهیدیم، میگم من همچین دعایی نمیکنم، دعا میکنم خدمت کنین. آقا به مرحوم حاج قاسم رحمت الله علیه چی فرمودن؟ حالا من دعا میکنم شما باشی خدمت. خدا او رو اینجوری خواست، او با شهادتش کاری کرد که در زمان حیاتش، یعنی این جمله معنا پیدا کرد که شهید سلیمانی از سردار سلیمانی خطرناکتره و موثرتره و دستش بازتره. دیدید دیگه، هممون به چشم دیدیم. فلذا این که خدایا اونی که تو سر، خدا میگه من برای تو در نظر گرفتم 120 سال خدمت کنی. خب خدا من که اینجا آبلمبون میشم، میگه من اونجوری میخوام تو بمیری؟ باش. خدا نمیشه من جوون سری شهید بشم، گرفتاری نبینم، زود بیام بهشت اینا؟ نه. میخوام کار کنی. یعنی فکر کنی همه آدم خوبا میگن خدا ما شهید چیم بریم. خب یعنی شهادت رو برای راحتیش میخواد، نه برای راحت چیم دیگه مصیبت نبینیم، امتحان نشیم، گرفتار نشیم، دلارای بالا پایین میشدم شاید چه دیگه اینا هم نمیشنوه. آرزوی ای بابا این بس مرگ چه کشی داره بفهمی؟ نه این که مثلا من بگم خدایا این داداشم اگه از تو دور میشه زودتر او رو بکش. نه، اینا امام سجاد علیه السلام برای خودشون میفرمایند، خب اما برای دیگران دعای عاقبت به خیری کنید. مثلا خدایا این داداشم داره از تو دور میشه زودتر اینو بکش. لاشو مرد. مثلا اینجوری نه، چون شاید خدا برای او در آینده توبه یا چیز در نظر گرفته باشه. بفهمید قطعاً مداد العلماء افضل من دماء الشهدا. یه عالمی میمونه خدا طول عمر با عزت بده با طول جوادی آنبولی، میفرماین من با تو با مداد یه چیزی مینویسی، 100 نفر با قلم تو راه شهادت رو در پیش میگیرن. پس این مداد از اون هم قطعاً چیه؟ من نوکریم، نوکر خداشون چیکار کنم؟ خدا میگه این خدمت، خدا میگه سخت، نمیشه از اون رو برام در نظر بگیر. میگه من تو نوکر من نیست، این که میگم انجام بده دیگه. با خدا هم بعضی خدا چی داری از این هرگی میشه؟ بعضی وقتا خدا میده البته، ولی دیگه با کلاس نمیشه. ممکنم برعکسش باشه، چون زودتر شهید شده کمتر گناه کرده، اونو که بیشتر عمر کرده بیشتر گناه کرده بوده. لذا هیچی نمیتونیم بگیم. همه شهدا نگاه اول اینه که ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء. خب آقا ممکنه کسی تو جبهه داشته فرار میکرده تیر بهش خورده، ما که نمیدونیم که، ولی میدونیم شهدا هم مراتب دارن، شهدای جوان جلوترن یا پیر، برای هر دوتاش میشه احتمال گفت. لذا نمیدونیم. بله اینه توی شهید متحرک گفتم، شما به یه جایی میرسید احساس میکنید که مرگ شما و شهادت شما اثر بیشتری داره تا زنده بودن. حضرت زهرا سلام الله علیها داره میجنگه دیگه، چند سال پیش عرض کردم توی فکر کنم مثلا مسجد بقیت الله بود، اولین سالی که برنامه گرفتیم برای شهادت، اونجا گفتم ببینید حضرت خوب میدونه که هر کاری بکنه دیگه سقیفه بر نمیگرده که. خب چرا انقدر تلاش، خطبه فدکیه، خطبه با زنان انصار، در خونه انصار رفتن، قبرستان احد، اینقدر برای چی میدوه؟ عوضی نمیشه قضیه. حضرت میخواد یه چیزی تثبیت نشه، احساس میکنه داره تثبیت میشه، جانشو میده که اون تثبیت نشه. جانشو چجوری میده؟ حضرت چرا میگه شبانه؟ میخواد استخون لای زخم بیم. یعنی امروز هم ما سوال کنم خب چرا شبانه؟ امیرالمومنین هم شبانه رو 100 صحبت فهمیدن دیگه، ولی این موضوع رو نذاشتن بفهمن. حضرت برای که تا ابد جلوی حاکمیت جهل و حرکت منافقانه جبهه باطل رو بگیره یه استخون لای زخم گذاشت، گفت قبرم مخفی تا ظهور. لذا اگر یه جایی که تشخیصش سخته. ما رسیدیم که احساس میکنیم مرگ ما و شهادت ما بیش از حضور ما میتواند هدف را محقق کند. لذا وقتی میگیم اللهم ارزقنا توفیق الشهادت فی سبیلک، کنارش اینم هست که اللهم انی اسالک ایمانا تباشر رو بهی قلبی و یقینا حتی اعلم انه لن یصیبنی الا ما کتبت لی و رزقنی من العیش بما قسمت لی. من از آنچه تو زندگی برام قسمت کردی چی؟ راضی قرار بده. میگیم اللهم اجعلنی اخشاک کعنی عراق بس ادنی بده ولا تشقنی به معصیتک و خیرلی فی قضائک خیر قرار بده و بارکلی فی قدرک حتی لا احب تعجیل ما اخرت. من دنبال این نباشم که چیزی که تو به تأخیر انداختی جلو بیفته. ولا تأخیر ما اجرت و چیزی که بر من جلو انداختی نخوام عقب بیفته. یعنی یه جا میگم خدا از تو شهادت میخوام، یه جا میگم هانچه که تو در نظر گرفتی. حالا اگه تو گفتی یه روز بعد، گفتی 10 سال بعد، گفتی 100، گفتی نه میخوام تا آخر عمرت بمونی، کاری که میگم بکنی، بعدم بمیری، اصلا با تصادف بمیری، باش اگه شما سلام دینی باش. کدوم هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلو زلزالا شدیدا. غیر از سوره توحید از من چه میپرسین؟ کدوم آیه؟ چه سوره؟ احزاب؟ آن راست میگین، سوره جریان خندق و اینا. آره آره آفرین، سوره مالک احزاب. خب بله، این آقای عالی بنده خدا میدونست موضوع مکش میاد و رفت سمت خدا. خب من مطمئنم اگه دارم من نوعی من که نه، یه آدمی مطمئن خدمتی داره میکنه حتما اون خدمت خالصانه است مستدامه و چپ نمیکنه؟ نه. باش میگم خدا هرچی تو بگی. ممکنه یه آدمایی که چپ کردن، بعضی شادم نگاه میکنه زبیر آدم حسابیه دیگه چپ. حالا یه کسی کاری داره انجام میده، به قول شما اثراتی هم داره میبینه، بعد یه احساس میکنه اوف اثرات منو ببین، هیچ تبتت اعمال همش پرید. خدا میگه قبل از این میگیرمش، این همه زحمت کشته هدر نش. بله دست خودمون هست. اول قبول کنین دست خودمون هست. نگاهمون چیه؟ یه گرفتاری به وجود میاد، مثلا یه کسی از دست میدیم، ای بابا چرا ما؟ خب شما یه آدم 90 ساله رو از دست دادید، اینا 10 سال. این خانواده شهدای جریان هواپیما که خدا انشالله به همه شون صبر و اجر بده و همه اون شهدا رو سر سفره از زهرا سلام الله علیها میهمان کنه، شما ببینید پدر مادرای اینا تو اون شرایط، یعنی یه اشتباه بهت‌آور زدن، همه جز قاله شدن. حالا با دی ان ای باید بفهمن این تیکه گوش کیه. خب تو این شرایط پدر مادر میان مصاحبه میکنن، میگن نباید سوء استفاده بشه از مرگ فرزند ما، یه اشتباهی شده نیرو. و اصلا ما میفهمیم، یعنی من خدا میدونه اصلا نمیتونم تصور کنم چقدر این آدم باید صبور شکور باشه که یه وقت میگیم یه ما بگذره یخ کنه خاک کنن غم سر، هنوز پیکرا تحویل نشده، بلافاس اون نامه مینویسه با آقا که ما سرباز شما مرگ شما سلام میدونی. یعنی چی؟ یعنی میشه. اما این عینکه تهیه‌ش و درست کردنش و جا زدنش و رو چش گذاشتن و تحمل کردن و باش دیدن و بهش عادت کردن شاید یکم سخت باشه که ما بپذیریم همه غمای عالم این نیست. اینجوری میکنه من چه گناهی کردم که این اتفاق؟ من سوال بکنم پیغمبر چه گناهی کرده بود؟ میدونید که دائما به پیغمبر گفتن تن این ابتره، زبونم لال، دنبوریده است، نسلش منقطع، پسر نداره. آخه این همه پیغمبر عزیز ما نیشو که نیزنن، خدا یه پسر، خدا پسر نده، پسر بده. همه میگن آ پسر دار شد، پیغمبر میگن خدا برم پسر، برم پسر رو بگیره. واقعا خدا نمیتونست ابراهیم رو نده؟ چرا؟ بر چی داد؟ برای که پیغمبر رو آبدیده تر کنه. پیغمبر چه گناهی کرده بود خدا اینقدر سختی بهش داد؟ پیغمبر چه گناهی کرده بود دنبال امید دویدن با سنگ میزدنش؟ ها خب او که گناهی نکرده بود که، او که رحمتون للعالمین. ما اگه به اینا دقت بکنیم به محض اینکه کوچیکترین ما چه گناهی کردیم اصلا بس گناه نیست. کی گفته مقدمه امتحان گناهه؟ کی گفته اینو که اگر باشم باید بگیم الحمدلله خدایا من تو رو شکر میکنم که من یه گناهی کردم، انقدر منو قبول داشتی، انقدر منو قابل دونستی، تو همین دنیا گوش منو گرفتی، به اون دنیا حواله، بازم دست درد نکن. یعنی اگر گناهی هم کردم دست درد نکنه. اگه غیر از این باشه که خب همه مبتلا میشن، پیغمبر، اهل بیت، هم حضرت زهرا سنارا چه گناهی کرده بود؟ و اینکه امیرالمومنین میگه من باورم نمیشد با دختر تو این کارو بکنن، آخه به چه گناهی، مگه تو چه اجری از اینو خواست؟ حضرت زهرا چی میخواست؟ تو جنب فدک چی بود قضیه؟ که اهل سنت هم میگن حق با صدیقه، تا حضرت میگه این و ورس سلیمان، این تو قرآن سلیمان از داوود ارث بوده، کی میگه انبیا ارث نمیذارن؟ بچه من قبل از رحلت پدرم به شهادت پدرم اینو گرفتم ارث، بعدش آخه چرا حرفی بی خود میزنید؟ کار میحرف نداره. من دنبال چیم؟ میخوام عرض بکنم اگر که اینا رو مرور کردیم، یه بستهی درست کردیم، امتحان که میاد از چند حال خاره؟ یک، دو، سه، هر کدوم باشه باید بگین شکرالله. شکرالله نه اینکه گریه نکنید، نه اینکه دعا نکنید، نه اینکه اون کسی که از دنیا رفته رو در آغوش نگیریم، نبوسیم، پاشو به چشمون نمالیم، همش به جای خدا، اما راضیم خدایا. وقتی شما گفتید راضیم، خدا چیکار میکنه؟ خدا اون وقت به شما یه سر رو نشون میده، نه اینکه حالا لزوماً این آنگاه آن. اما من فراوان اینو سراغ دارم که میگن راضیم، بعد خدا میگه خیلی خوب، این فرد از دنیا رفته، برو خودت همه رو خیالشون راحت کن، برو بگو من اینجام، بعضم اینه، کارم اینه، اینجوریه، اونجوریه. این به راحتی اتفاق میفته، به راحتی. ولذا این که به این نقطه برسیم که نگیم ما چه گناهی کردیم، چرا ما، تاریخو بخونیم، این آدم مؤمن، این آدم حسابی چیکار کرده بود، امام چیکار کرده بود که پسرش شهید شد؟ راست میگینا، امام چه گناهی کرده بود که سید مصطفی شه؟ امام چه گناهی کرده بود تبعیدش کردن؟ گناه کرده بود اصلا؟ پس مقدمات ابتلا و امتحان ما خیلی وقتا درست درک. آرزوی مرگ یه جاهای ممدوحه، حالت ممدوحش کجاست؟ در ظاهر، بعد تو باطنش میریم. یک، انسان خودش رو آرزو مند مرگ نشون بده، من از مرگ ابایی ندارم، آرزو هم دارم. بریم سوره مبارکه آل عمران آیات شریفه 142 و 143. تظاهر به آرزوی مرگ. خب عرض کنم که آوردین آیه شریفه 142، ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. شما خیال کردین همینجوری میرید وارد بهشت میشید بدون اینکه خداوند امتحان بکنه ببینه کی از شما مجاهده، کی صابره، یعنی همینجوری بفهمین بهشت، اینجوری فکر کردین؟ آره. و لقد كنتم تمنون الموت من قبل، شما قبلا تمنا و آرزوی مرگ میکردید، من قبل ان تلقوا، قبل از اینکه مرگو ببینید، مستقیم ملاقات کنید، وقتی دیدین چی شد؟ فقط رأیتمو، مرگو دیدین، و انتم تنظرون. انتم تنظرون یعنی چی؟ انتم تنظرون نه که نگاه میکنید به مرگ، اون چی؟ نظر المقشی علیه من الموت، کوب کردین. مگه نمیگفتی ببینی من میگم چی میشه فلان کس بیاد اینا، من خیلی مشتاقشم، برام اومدی تو واسادم، میگم مگه تو نگفتی مشتاقی؟ یعنی خب الان برو او رو در آغوش بگیر، خوش اومدین، بیار اینجا بگوشون استاد من بودن، میخوان چند دفعه، چرا کوب کردی؟ این یعنی قبلا دروغ میگفتی، واقعا مشتاق ملاقات نبودی. آیه همینو میگه، از قبل گفتین چنین و چنان، ولی همین که موبایلتون زنگ خورد از کلاس رفتید بیرون و با موبایل چیکار کردین؟ صحبت کردین. در نتیجه شما چین؟ شما تو جنگ احد پیغمبر رو تنها خواهید گذاشت و فرار خواهید کرد. حتی غیر از ایشون، شاید اگه ایشون بودن فرار نمی‌کردن. بر کارت خان؟ آ جز مسئولین شما؟ ببخشید. خب یه موبایل خاصی بود شما به این مسئولین اگه بی سیم بدن، آره که معلوم بشه. این موبایل اولی که اومده بود سال 70 خورده هم یادتونه، انقدر از آجر بود، خیلی ضعیف، من در بگم اونو بدن دزی بگم بگید انقدر، مثلا یک سیم هم باز داشت مثل بی سیم. تظاهر به آرزوی مرگ میکنن، ولی مرگو که میبینن چیکار میکنن؟ کپ کردن. خب چی شد؟ ها؟ میگه همینی که میخواستی. ها نمیگه، همیشه کپ کرده. چشماش انگار صدقه میخواد بزنه بیرون یا تو حدقه همجور خوش شده، تکون نمیخوره. دو، اما یه وقت ایمان همراه شوق به مرگه. مؤمن به مرگ علاقه منده، نه تنها از مرگ نمیترسه. سوال شما، مؤمن از مرگ نمیترسه، دقت کنید، خوب دقت کنید. یک، میترسه وای مرگ اینا؟ نه. دو، ای مرگ زود بیا منو ببر، اینجوری هم نه، ولی مرگو دوست داره. چرا دوست داره؟ تشکر میکنه از گروه سرود دانشگاه شهید بهشتی. چرا مؤمن مرگو دوست داره؟ یه عبارت میخواستیم دیگه بفهمید. شما که دستون بالاست. نه نه، کی میگه وصال؟ بدون دست میفهمی؟ میگن بله، تجری در گناه هم میکنی. به وصال معشوق، آقا ما یه معشوقی داریم، میگن اینو رد کنی بهش میرسی. خب طبیعتا ما دوست داریم بهش، نه به این مرگ هی بگی مرگ ما رو برسون، ولی تو دلمون مرگو دوست داریم، بریم زودتر به معشوقمون برسیم. لذا مؤمن شوق مرگ داره، مرگو دوست داره، به مرگ علاقه منده. پس اگر کسی مرگو دوست داشت و شوق مرگ، نه پشت به خودش داد که من بمیرم، کسی شوق مرگ داشت، این علامت چیه؟ ایمانشه، شوق مرگ. این که امیرالمومنین میگن به خدا قسم فرزند ابو طالب شوقش به مرگ از شوق بچه به سینه مادرش بیشتره، اینقدر من دوست دارم که به مرگ، نه که زودتر برم راحت شم، برم زودتر به معشوقم برسم.